صفحه 58. به خود گفت ذرت فروش. جمله‌اش را تمام نکرد. شدت باد شرق افزایش یافته بود و وزش آن را بر روی چهرهش احساس میکرد. این باد مورها را آورده بود، درست است، اما بوی صحرا و زنان در حجاب را نیز با خود می آورد. بوی عرق و رویاهای مردانی را می آورد که به جستجوی ناشناخته ها، طلا، ماجراجویی و غیره و احرام رفته بودند. اندک اندک به آزادی باد حسادت می کرد و فهمید می توان همچون باد شد. هیچ مانعی جز خودش وجود نداشت. گوسفندها، دختر بازرگان، دشت‌های اندلس، فقط مرحله‌های تحقق افسانه شخصیش بودند. صفحه 60. ظهر هنگام روز بعد با پیرمرد ملاقات کرد. 6 گوسفند با خودش آورده بود. فکر می‌کنم دوستم بیدرنگ گوسفندها را خرید. گفت تمام زندگیش در آرزوی آن بوده که چوپان بشود و این نشانه خوبی است. پیرمرد گفت همیشه همینطور است. آن را اصل مصائب می‌نامیم. اگر برای نخستین بار ورق بازی کنی به یقین برنده می‌شوی. بخت تازه کارها. و چرا چنین است؟ چون زندگی می خواهد که تو افسانه شخصیت را بزیی. سپس مشغول بررسی آن 6 گوسفند شد و فهمید که یکی از آنها لنگ است. جوانک توضیح داد که مهم نیست، چون او از همه باهوش‌تر است و به اندازه کافی پشم تولید می کند. پرسید گنج کجا؟ گنج در مصر است، نزدیک اهرام. جوان وحشت کرد. پیرزن هم همین را گفته بود، اما خرجی روی دستش نگذاشته بود. باید از نشانه ها پیروی کنی. خداوند راهی را که هر انسان باید به پیماید در جهان نوشته. تنها باید آنچه را که برای تو نوشته شده بخوانی. پیش از آن که چیزی بگوید پروانه ای بین او و پیر مرد به پرواز در آمد. به یاد پدر بزرگش افتاد وقتی کوچک بود. پدر بزرگش گفته بود پروانه ها نشانه خوش اقبالی هستند، مثل چیرچیرک ها، ملخ ها، مارمولک ها و شبدر چهارپر. پیرمرد که می توانست فکرش را بخواند گفت دقیقا همان طور است که پدر بزرگت به تو یاد داده. اینها نشانه هستند. سپس ردایش را گشود و سینه اش را آشکار کرد. جوانک تحت تأثیر چیزی که می دید قرار گرفت و درخششی را به یاد آورد که روز قبل دیده بود. پیرمرد سینه پوش بزرگی از طلا پوشیده بود. سنگ های قیمتی روی آن بسته نداشت. او به راستی پادشاه بود. حتما برای فرار از دست راهزنان این طور لباس مبدل پوشیده بود. پیرمرد یک سنگ سفید و یک سنگ سیاه را که در وسط سینه پوش طلا قرار داشت برداشت و گفت نام اینها اوریوم و تومیوم است. پاورقی اوریوم URIM، تومیوم TUMIM. و هارون هنگامی که به حضور خداوند به قدس وارد می شود نامهای بنی اسرائیل بر سینه عدالت و بر قلب خود بگذارد و اوریوم و تومیوم را در سینه بند عدالت بگذار تا هنگامی که هارون به حضور خدا می آید بر قلبش باشد و در حضور خداوند عدالت بنی اسرائیل را همواره بر قلب خود تحمل کن. عهد عتیق، سفر خروج 28-30. سپس ترشتا به آنها گفت تا هنگامی که کاهنی به همراه اوریوم و تومیوم نیستد نمی توانند از قدس الاقداس بخورند. عهد عتیق، کتاب عزرا 2:63. پایان پاورقی. معنای سنگ سیاه بله و معنای سنگ سفید خیر است. وقتی نمی توانی نشانه ها را تشخیص بدهی این سنگ ها کمکت می کند. اوریوم و تومیوم. همیشه پرسشی عملی مطرح کن، اما بیشتر سعی کن خودت تصمیم بگیری. گنج در کنار اهرام است و قبلا همین را می دانستی، اما می بایستی 6 گوسفند می دادی تا من در تصمیم گیری کمکت کنم. جوانک سنگ ها را در خورجینش گذاشت، از آن زمان به بعد خودش میباید تصمیم بگیرد. از یاد نبر که همه چیزها یگانه هستند. زبان نشانه ها را از یاد نبر و فراتر از هر چیز فراموش نکن که تا پایان افسانه شخصیت پیش بروی. اکنون میخواهم داستان کوتاهی برایت تعریف کنم. کاسبی پسرش را فرستاد تا راز خوشبختی را از فرزانه ترین انسان جهان بیاموزند. پسرک 40 روز در بیابان راه رفت تا سرانجام به قلعه زیبایی بر فراز یک کوه رسید. مرد فرزانه‌ای که پسرک می جست آنجا می زیست. اما قهرمان ما به جای ملاقات با مردی مقدس وارد تالاری شد و جنب و جوش عظیمی را دید. تاجران می آمدند و می رفتند. مردم در گوشه و کنار صحبت می کردند. گروه موسیقی کوچکی نغمه های شیرین می نواخت و نیزی مملوک از لذیذترین غذاهای بومی آن بخش از جهان آنجا بود. مرد فرزانه با همه صحبت می کرد و پسرک مجبور شد 2 ساعت منتظر بماند تا مرد فرزانه به او توجه کند. مرد فرزانه با دقت به دلیل ملاقات پسرک گوش داد، اما به او گفت در آن لحظه فرصت ندارد تا راز خوشبختی را برایش توضیح دهد. به او پیشنهاد کرد نگاهی به گوشه و کنار قصر بیندازد و 2 ساعت بعد بازگردد. سپس یک قاشق چای خوری به پسرک داد و 2 قطره روغن در آن ریخت و گفت علاوه بر آن میخواهم از تو خواهشی بکنم، همچنان که میگردی این قاشق را هم در دست بگیر و نگذار روغن درون آن بریزد. پسرک شروع به بالا و پایین رفتن از پلکانهای قصر کرد و در تمام آن مدت چشمش را به آن قاشق دوخته بود. پس از 2 ساعت به حضور مرد فرزانه بازگشت. مرد فرزانه پرسید فرشهای ایرانی تالار غذاخوریم را دیدی؟ باقی را دیدی که خلق کردنش برای استاد باغبان 10 سال زمان بود؟ متوجه پوست نوشت های زیبای کتاب خانه ام شدی؟ پسرک شرم زده اعتراف کرد هیچ ندیدم. تنها دغدغه او این بود که روغنی که مرد فرزانه به او سپرده بود نریزد. مرد فرزانه گفت پس برگرد و با شگفتی های دنیای من آشنا شو. اگر خانه کسی را نبینی نمی توانی به او اعتماد کنی. پسرک قربت قلب گرفت، قاشق را برداشت و بار دیگر به اکتشاف قصر پرداخت. این بار تمامی آثار هنری روی دیوارها و آویخته به سقف را تماشا کرد، باغ‌ها را دید و کوه‌های گرداگردش را و لطافت گل‌ها را و نیز سلیقه‌ای که در نهادن هر اثر هنری در جای خود به کار رفته بود. هنگامی که نزد مرد فرزانه بازگشت، هر آنچه را که دیده بود با تمام جزئیات تعریف کرد. مرد فرزانه پرسید اما آن 2 قطره روغن که به تو سپرده بودم کجایند؟ پسرک به قاشق داخل دستش نگریست و دریافت که روغن ریخته. فرزانه ترین فرزانگان گفت پس این است یگانه پندی که می توانم به تو بدهم. راز خوشبختی این است که همه ی شگفتی های جهان را بنگری و هرگز آن 2 قطره روغن درون قاشق را از یاد نبری. جوانک خاموش ماند. داستان پادشاه پیر را فهمیده بود. چوپان سفر را دوست دارد اما هرگز گوسفندهایش را فراموش نمی کند. پیرمرد به جوانک نگریست و با کف هر 2 دستش حرکات غریبی بر بالای سر او انجام داد. سپس گوسفندها را برداشت و به راه خود ادامه داد. صفحه 66. بر فراز شهر کوچک تاریفا دژ قدیمی هست که مورها ساختند و هر کس که روی دیوارهای آن بنشیند میتواند 1 میدان، 1 ذرت فروش و قطعه از خاک آفریقا را ببیند. صدق پادشاه سالیم روی دیواره دژ نشسته بود و وزش باد شرق را روی چهرهش احساس میکرد. گوسفندها ترسان از ارباب جدیدشان کنارش منتظر بودند و از آن همه تغییرات اضطراب داشتند. تنها چیزی که میخواستند آب و غذا بود. ملکی صدق به کشتی کوچک مینگریست که از بندر جدا میشد. دیگر هرگز آن جوانک را نمیدید، همانطور که پس از آن که یک دهم اموال ابراهیم را گرفت دیگر هرگز او را ندید. هرچه بود کارش همین بود. خدایان نباید آرزو داشته باشند، چون خدایان افسانه شخصی ندارند. با این حال پادشاه سالیم صمیمانه برای جوان آرزوی موفقیت کرد. نامم را فراموش می کند، باید چند بار تکرارش می کردم. در این صورت هر وقت درباره من صحبت می کرد می گفت که من ملکی صدق هستم، پادشاه سالیم. سپس شرمگینانه به آسمان نگریست. با خدایا همانطور که خودت گفته ای می دانم باطل اباطیل است. هاورقی جامعه می گوید باطل اباطیل، همه چیز باطل است. انسان را از تمامی مشتقش که زیر خورشید می کشد چه منفعت است؟ عهد عتیق کتاب جامعه 1:2. اما یک پادشاه پیر هم گاهی باید به خودش مغرور باشد. صفحه 68. جوانک اندیشید آفریقا چقدر شگفت‌انگیز است. در قهوه‌خانه‌ای نشسته بود، همانند تمامی قهوه‌خانه‌هایی که در خیابان‌های تنگ شهر دیده بود. چندین نفر چپقی قولاسایی را می‌کشیدند و دست به دست می‌گرداندند. در آن چند ساعت کوتاه مردانی را دست در دست هم، زنانی را با چهره پوشیده و روحانیانی را دیده بود که به بالای برج‌های بلند می‌رفتند و شروع به خواندن می‌کردند. و در این هنگام همه به نوبه خود زانو می‌زدند و سر بر خاک می‌گذاشتند. نزد خود گفت از رسوم کافران است. وقتی کوچک بود همواره در کلیسای دهکده‌شان تمثال یعقوب قدیس مورکش را سوار بر اسب سفید و با شمشیر برهنه‌ای در دست دیده بود که افرادی شبیه به اینها در پایش افتاده بودند. جوانک بدحال بود و به شدت احساس تنهایی می‌کرد. این کافران نگاه‌های بدخواهانه‌ای داشتند. فراتر از آن در شتابش برای سفر نکته ای را از یاد برده بود. تنها یک نکته، چیزی که می توانست او را تا مدتها از گنجش محروم بدارد. در آن سرزمین همه عربی صحبت می کردن. قهوه‌چی نزدیک شد و پسرک با اشاره نشان داد که همان نوشیدنی را می خواهد که در میز دیگری هم صرف می شد، که چیزی نبود جز چای تلخ. جوانک ترجیح می داد باده بنوشد، اما اکنون نمی بایست خودش را نگران چنین مسائلی می کرد. می بایست فقط به گنجش و به چگونه دست یافتن به آن می اندیشید. با فروش گوسفندها پول زیادی به جیب زده بود و می دانست که پول جادو می کند. آدم ها با داشتن پول هرگز تنها نمی مانند. تا اندکی بعد شاید در عرض چند روز به اهرام می رسید. دلیلی نداشت که یک پیرمرد با آن همه طلا در سینه اش به خاطر تصاحب 6 گوسفند دروغ بگوید. پیرمرد درباره نشانه ها با او صحبت کرده بود. هنگامی که از دریا عبور می کند به نشانه ها اندیشیده بود. بله، منظور پیرمرد را می فهمید. در مدتی که در دشت های آندلس بود عادت کرده بود علائم مسیری را که می بایست می پیمود در زمین و آسمان بخواند. آموخته بود که دیدن پرنده ای ویژه نشانه حضور افعی در آن نزدیکی است و یک بطه خاص نشانه وجود آب در چند کیلومتری آنجا. گوسفندها این چیزها را به او آموخته بودند. اندیشید اگر خداوند گوسفندان را اینقدر خوب هدایت می کند، آدم ها را هم راهنمایی می کند. و آرام تر شد. به نظرش رسید که تلخی چای کمتر شده است. صدایی را شنید که به اسپانیایی می گفت تو کیستی؟ جوانک احساس راحتی شگرفی کرد. درست هنگامی که به نشانه ها می اندیشید یک نفر ظاهر شد. پرسید تو از کجا اسپانیایی میدانی؟ تازه وارد جوانی بود که به شیوه غربیان لباس پوشیده بود، اما رنگ پوستش نشان میداد اهل همان شهر است. کم و بیش هم سن و سال و هم قد خودش بود. دوم اسپانیایی بلدن، فقط 2 ساعت با اسپانیا فاصله داریم. و به حساب من چیزی سفارش بده، برای من باده بگیر، از این چای متنفرم. تازه وارد گفت: در این سرزمین باده نداریم، در مذهب ما حرام است. سپس جوانک گفت که باید خودش را به احرام برساند. نزدیک بود از گنج هم صحبت بکند، اما تصمیم گرفت ساکت بماند، وگرنه کاملا محتمل بود که این عرب هم بخشی از گنج را بخواهد تا او را به آنجا ببرد. بیاد صحبت پیرمرد درباره پیشنهادها میافتاد. میخواهم اگر میتوانی مرا به آنجا ببری، میتوانم به عنوان راهنما به تو پول بدهم. هیچ تصوری داری که چطور باید تا آنجا رفت؟ جوانک متوجه شد که قهوه‌چی دارد نزدیک میشود و با دقت به این مکالمه گوش میدهد. از حضور او احساس ناراحتی کرد، اما یک راهنما پیدا کرده بود و نمیخواست این فرصت را از دست بدهد. تازه وارد ادامه داد: باید از سراسر صحرا بگذری، برای این کار به پول احتیاج داریم، باید به اندازه کافی پول داشته باشی. جوانک آن پرسش را عجیب یافت، اما به پیرمرد اعتماد داشت و پیرمرد به او گفته بود که وقتی چیزی را بخواهد سراسر کیهان به نفع او هم دست می شود. پول را از کیسه‌اش بیرون آورد و به تازه وارد نشان داد. قهوه‌چی نیز نزدیک شد و نگاه کرد. چند کلمه به عربی با هم صحبت کردند. قهوه‌چی خشمگین می نمود. تازه وارد گفت: حالا برویم، نمی خواهد اینجا بمانیم. خیال جوانک راحت شد، برخواست تا صورت حسابش را بپردازد، اما قهوه‌چی او را گرفت و بی وقفه شروع به صحبت کرد. جوانک نیرومند بود، اما در سرزمین بیگانه بود. دوست جدیدش بود که صاحب قهوه‌خانه را به کناری راند و جوانک را به سوی در کشید. گفت: پولهایت را میخواست. تنجه مثل سایر قسمت‌های آفریقا نیست، در یک بندر هستیم و بندرها همیشه پر از دزد هستند. می توانست به دوست جدیدش اعتماد کند. در وضعیتی بحرانی به او کمک کرده بود. کیسه پول را بیرون آورد و پولهایش را شمرد. دیگری پولها را گرفت و گفت: می توانیم فردا به احرام برسیم، اما باید دو شتر بخرم. در خیابان‌های تنگ تنجه به راه افتادند. در هر گوشه دستفروش‌ها مشغول فروش کالا بودند. سرانجام به وسط میدان بزرگی رسیدند که بازار در آن به راه بود. هزاران نفر در آنجا حرف می زدن، می فروختن، می خریدن. سبزی‌ها با خنجرها و فرش‌ها با انواع چپق آمیخته بودند، اما جوانک از دوست جدیدش چشم بر نمی داشت. هرچه بود تمام پولش در دست او بود. فکر کرد آنها را از او پس بگیرد، اما گمان کرد بی‌ادبی است. آداب و رسوم سرزمین غریبی را که در آن گام گذاشته بود نمی دانست. به خود گفت: کافی است اون را زیر نظر داشته باشم. از او خیلی نیرومندتر بود. ناگهان در میان همه آن شلوغی چشمش به زیباترین شمشیری افتاد که تا آن زمان دیده بود. نیامش از نقره بود، دستش سیاه و پوشیده از جواهرات بود. جوانک به خود قول داد که پس از بازگشت از مصر آن شمشیر را بخرد. به دوستش گفت: از مغازه‌دار بپرس قیمتش چقدر است. اما متوجه شد هنگام تماشای شمشیر برای لحظه‌ای حواسش پرت شده. قلبش فشرده شد، گویی قفسه سینه‌اش ناگهان تنگ شده بود. می‌ترسید به پیرامونش بنگرد، چون می‌دانست با چه روبرو می‌شد. چشم‌هایش تا چند لحظه همچنان بر شمشیر زیبا دوخته بود، تا اینکه سرانجام جرأت کرد و برگشت. مردم در گوشه و کنار بازار رفت و آمد می‌کردند، فریاد می‌زدند، می‌خریدند. فرش‌ها آمیخته با فندق‌ها، کاهوها در کنار سینی‌های مسی، مردان دست در دست هم در خیابان، زنهای چهره پوشیده، بوی غذاهای قلیل، و در هیچ جا، در هیچ کجا چهره دوستش را نمی‌دید. هنوز سعی داشت فکر کند به طور تصادفی او را گم کرده. تصمیم گرفت همانجا منتظر برگشتنش بماند. اندکی بعد یک نفر به بالای یکی از آن برج‌ها رفت و آغاز به خواندن کرد. تمامی مردم روی زمین زانو زدند و سر بر خاک سایدند و آنها نیز شروع به خواندن کردند. سپس همچون گروهی از مورچگان کارگر بساط خود را برچیدند و رفتند. خورشید نیز آغاز به رفتن کرده بود. جوانک زمان درازی به خورشید نگریست، تا اینکه او نیز در پشت خانه‌های سفید گرداگرد میدان ناپدید شد. به یاد آورد که همان روز صبح وقتی خورشید طلوع می‌کرد، او در قاره دیگری بود. یک چوپان بود، 60 گوسفند داشت و می‌خواست با بازرگانی ملاقات کند که دختری داشت. آن روز صبح هر آنچه را که قرار بود به هنگام پیمودن دشت‌ها رخ دهد می‌دانست. اما اکنون که خورشید در افق فرو می رفت در کشوری دیگر بود، بیگانه ای در سرزمینی بیگانه که حتی نمی توانست زبانشان را بفهمد. دیگر یک چوپان نبود و دیگر هیچ چیز در زندگی نداشت، حتی پولی برای بازگشت و آغاز دوباره همه چیز. فکر کرد همه این حوادث میان طلوع و غروب همین خورشید، و دلش به حال خودش سود، چون گاهی در زمانی به کوتاهی یک فریاد ساده همه چیز در زندگی زیر و رو می شود پیش از آن که آدم بتواند خود را به آن عادت دهد. از گریستن شرم داشت، هرگز جلوی گوسفندهایش نگریسته بود، با این حال بازار خالی بود و او دور از سرزمین مادریش. گریست چون خدا عادل نبود و به کسانی که به رؤیاهای خود باور داشتند چنین پاداش می داد. در کنار گوسفندانم شاد بودم و همواره شادیم را می پراکندم. مردم آمدن من را می دیدم و به گرمی مرا می پذیرفتم. اما اکنون اندوهگین و ناشادم، چه بکنم؟ بعد از این تلخ هستم و دیگر به هیچ کس اعتماد نمی کنم، چون یک نفر به من خیانت کرده. از آنهایی که گنجهای نهفته را می یابند بیزار می شوند، چون گنج خود را نیافتند. و همواره می کوشم اندک مالی را که دارم حفظ کنم، چون برای در آغوش کشیدن جهان بسیار کوچکم. خورجینش را گشود تا ببیند در آن چه دارد. شاید از ساندویجش در کشتی چیزی بر جای مانده بود، اما تنها با کتاب حجیم، خرقه و دو سنگی روبرو شد که پیر مرد به او داده بود. با دیدن سنگ ها احساس آرامش عجیبی به او دست داد. شش گوسفند را با دو سنگ قیمتی مبادله کرده بود که درون یک سینه پوش طلا بودند. می تواند سنگ ها را بفروشد و بلیط بازگشت بخرد. فکر کرد حالا دیگر باید زرنگ تر باشند. سنگ ها را از خورجین بیرون آورد تا در جیبش پنهان کند. آنجا یک بندر بود و این تنها حقیقتی بود که آن مرد به او گفته بود. یک بندر همیشه پر از دزد است. اکنون سرخوردگی صاحب قهوه‌خانه را نیز می‌فهمید. می‌خواست به او بگوید که به آن مرد اعتماد نکند. من هم مثل همه ی آدم‌ها هستم. دنیا را به همان صورتی می‌بینم که دوست دارم باشد و نه به آن صورتی که هست. به سنگ‌ها خیره ماند. با احتیاط هر یک را لمس کرد. گرما و لیزی سطحشان را احساس کرد. آنها گنجش بودند. همین لمس کردن آن سنگ‌ها به او آرامش می‌بخشید. پیرمرد را به یادش می آورد. پیرمرد گفته بود هنگامی که چیزی را می خواهی سراسر کیهان هم دست می شود تا بتوانی به آن دست یابی. می خواست بداند چنین چیزی چگونه می تواند راست باشد. آنجا در بازار خلوت بود، بدون یک پشیز در جیب و بدون گوسفندهایی که آن شب از آنها پاسداری کنند. اما سنگ ها گواهی بر این بودند که با یک پادشاه ملاقات کرده، پادشاهی که سرگذشت او را می دانست، ماجرای افتهی پدرش و نخستین تجربه جنسی او را می دانست. سنگ ها برای تفعال به کار می روند. نام آنها اوریوم و تومیوم است. جوان دوباره سنگ ها را در کیسه گذاشت و تصمیم گرفت آنها را بیازماید. پیرمرد گفته بود پرسش های عملی مطرح کن، چون سنگ ها تنها به کسی خدمت می کنند که می داند چه می خواهد. سپس پرسید آیا دعای خیر پیرمرد هنوز همراهش هست؟ یکی از سنگ ها را بیرون کشید. پاسخ بلی بود. پرسید آیا گنجم را می یابم؟ دستش را داخل خورجین کرد تا یکی از سنگ ها را بیرون بیاورد. در همین هنگام هر دو از سوراخ پارچه بیرون افتادند. جوان هرگز متوجه نشده بود که خورجینش سوراخ شده. خم شد تا اوریوم و تومیوم را بردارد و دوباره داخل کیسه‌اش بیندازد. روی زمین افتاده بودند، اما جمله دیگری به ذهنش آمد. پادشاه پیر گفته بود احترام گذاشتن به نشانه ها و پیروی از آنها را بیاموز. یک نشانه؟ خندید. سپس دو سنگ را از روی زمین برداشت و دوباره در خورجینش گذاشت. قصد نداشت سوراخ را بدوزد. سنگ ها می توانستند هر بار که می خواستند از آنجا بگریزند. فهمیده بود آدم نباید برخی چیزها را مورد پرستش قرار دهد، چون نباید از سرنوشت خیش گریخت. به خود گفت قول می دهم خودم تصمیم هایم را بگیرم. اما سنگ ها گفته بودند که پیرمرد هنوز باهوش است و این به او اعتماد به نفس می بخشید. بار دیگر به بازار خالی می گریست و نومیدی پیش را در خود احساس نکرد. جهان بیگانه ای نبود، جهان تازه‌ای. خب در نهایت دقیقاً همین را می‌خواست، شناختن دنیاهای تازه. حتی اگر هرگز بهرام نمی‌رسید، همین حالا هم از تمامی چوپان‌هایی که می‌شناخت فراتر رفته بود. آه اگر می‌دانستند در مسافتی کمتر از 2 ساعت حرکت با کشتی این همه چیزهای متفاوت هست. جهان تازه به شکل بازاری خالی در نظرش ظاهر شده بود، اما اینک آن بازار را سرشار از زندگی می‌دید و دیگر هرگز آن را از یاد نمی‌برد. به یاد شمشیرش افتاد. تماشای آن برایش بسیار گران تمام شده بود، اما پیش از آن هیچ چیز دیگری را مشابه آن ندیده بود. ناگهان احساس کرد که میتواند همچون یک قربانی نگونبخت دزدان به دنیا بنگرد، یا همچون ماجراجویی در جستجوی گنج. پیش از آن که از شدت خستگی به خواب فرو رود اندیشید، من ماجراجویی در جستجوی گنج هستم. صفحه 80. کسی تکانش داد و بیدار شد. وسط بازار خوابیده بود و زندگی داشت دوباره در آن میدان آغاز می‌شد. در جستجوی گوسفندانش به پیرامونش نگریست و فهمید در جهان دیگری است. به جای آنکه احساس اندوه کند خوشحال شد. دیگر ناچار نبود به جستجوی آب و غذا برود. می توانست به جستجوی گنجش برود. یک پشیز هم در جیب نداشت، اما به زندگی ایمان داشت. شب گذشته تصمیم گرفته بود یک ماجراجو باشد، مانند قهرمان‌های کتاب‌هایی که اغلب می‌خواند. بی عجله به گردش در میدان پرداخت. دست فروش‌ها بساطشان را می‌گستردند. به مرد شیرینی فروشی در طرح کردن بساطش کمک کرد. مرد شیرینی فروش لبخندی متفاوت بر چهره داشت. شاد بود. برای زیستن از خواب برخاسته بود. آماده برای آغاز کردن یک روز کاری خوب. لبخندی که به گونه یادآور لبخند پیرمرد بود، همان پیرمرد و پادشاه مرموزی که با او آشنا شده بود. فکر کرد این شیرینی فروش به خاطر شوقش به سفر یا ازدواج با دختر یک بازرگان شیرینی نمی‌پزد. شیرینی می‌پزد چون این کار را دوست دارد. و متوجه شد می‌تواند همان کاری را بکند که پیرمرد می‌کرد. می‌تواند بفهمد کسی به افسانه شخصیش نزدیک است یا دور، و تنها با نگریستن به او این را فهمید. آسان است و هرگز متوجهش نشده بودم. وقتی چیدن بساط تمام شد، شیرینی فروش نخستی شیرینی را که تازه پخته بود به او داد. جوان با لذت آن را خورد، سپاسگزاری کرد و به راه خود رفت. وقتی کمی دور شد، به یاد آورد که این بساط با همکاری یک عرب زبان و یک نفر اسپانیایی زبان برپا شد و با این وجود به خوبی یکدیگر را درک کرده بودند. اندیشید زبانی وجود دارد که واژه‌ها فراتر است. پیشتر این زبان را با گوسفندها تجربه کرده بودم و اکنون با انسان‌ها تجربهش می‌کنم. داشت چیزهای گوناگون و تازه‌ای می‌آموخت، چیزهای کهنه‌ای که پیش از آن تجربهشان کرده بود و با این وجود تازگی داشتند، چون بی آنکه متوجهشان شود برایش رخ داده بودند و متوجهشان نشده بود چون با آنها عادت کرده بود. اگر کشف رمز این زبان بی کلام را می شناختم، می آموختم، می توانستم جهان را کشف رمز کنم. پیرمرد گفته بود همه چیز تنها یک چیز است. تصمیم گرفت بی عجله و بی اضطراب در خیابان‌های تنجه قدم بزند. تنها بدین شیوه می توانست نشانه ها را درک کند. این کار نیازمند بردباری بسیار بود، اما این نخستین فضیلتی است که یک چوپان می آموزد. بار دیگر احساس کرد در آن جهان بیگانه دارد از همان درس‌های استفاده می کند که از گوسفندهایش آموخته بود. پیرمرد گفته بود همه چیز یگانه است. صفحه 83. بلور فروش به دمیدن روز نگریست و همان اضطراب هر روز صبح را احساس کرد. 30 سالی بود که همانجا بود، مغازه‌ای بالای تپه‌ای که به ندرت خریداری از آنجا می‌گذشت. اکنون برای دگرگون کردن هر چیزی دیر بود. در زندگیش فقط خرید و فروش بلور را آموخته بود. زمانی افراد زیادی مغازه‌اش را می‌شناختند. بازرگانان عرب، زمین‌شناسان فرانسوی و انگلیسی، سربازان آلمانی و همواره با جیب‌های پر از پول. در آن زمان فروش بلور یک ماجرای بزرگ بود و او در خیال خود تصور می‌کرد چگونه در دوران پیری ثروتمند می‌شود و چگونه زنان زیبا خواهد داشت. سپس زمان گذشت و شهر نیز دگرگون شد. سپتر سی ای یو TA بیشتر از تنجه رشد کرد و تجارت کساد شد. همسایه ها از آنجا رفتند و تنها چند مغازه بالای تپه باقی ماند. هیچ کس به خاطر چند مغازه کوچک از تپه بالا نمی رفت. اما تاجر بلور حق انتخابی نداشت. 30 سال از زندگیش را با خرید و فروش اجناس بلوری زیسته بود و اینک برای تغییر مسیر دیگر بسیار دیر بود. تمام صبح به جنب و جوش اندک درون خیابان خیره ماند. از سالها پیش همین کار را کرده بود و دیگر ساعت عبور هر کس را می دانست. فقط چند دقیقه تا زمان نهار مانده بود که جوانک غریبی پشت شیشه مغازه‌اش ایستاد. لباسی معمولی به تن داشت، اما چشم‌های با تجربه بلورفروش نتیجه گرفتند که پولی ندارد. با این همه تصمیم گرفت دوباره به داخل مغازه‌اش برگردد و چند لحظه منتظر